بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه دلائل قائلین به زیادت رو ذکر کردیم، وارد ذکر دلائل قائلین به عینیت میشیم. همونطور که اول بحث از کردیم، ما دو قول بیشتر نداریم. یک قول عینیت وجود للماهیت است و یک قول هم زیادت. قول به جزئیت رو کسی قائل نشده، و این که ما در دلائل مطرحش میکردیم برای این بود که تمام احتمالات رو مطرح کنیم و اونهایی رو که باطل است باطل کنیم، ولو قائل نداشته باشیم. قول به جزئیت قائل نداشت، قول به عینیت و قول به زیادت قائل داشت. و ما هم دلیل زیادت رو قبلا گفتیم، دلیل عینیت رو الان میخوام بگم. دلائل عینیت چند تا هستن، ولی تفتازانی در مقاصد همه این دلائل رو جمع میکنه و حاصل این دلائل رو میگیره. حاصل دلائل یک دلیل میشه، یک دلیلی که دو تا شاخه دارد. در یک شاخه اش به ماهیت نظر می شود و گفته می شود اگر وجود زاید باشد محضور دارد. در شاخه دیگر به وجود توجه می شود و گفته می شود اگر وجود زاید باشد محضور دارد. بعد از اینکه این دلیل واحد تموم می شه، بیان می کنند که چهار دلیل می تونیم بر عینیت وجود اقامه کنیم. یعنی همین دلیل رو چهار تاش میکنه. بعد که پیش میرن و این چهار دلیل رو رسیدگی میکنن، دو مرتبه بر میگردن میگن این چهار دلیل رو در دو دلیل مردد میتوانیم خلاصه گیری کنیم. در دو دلیل مردد که هر دلیلی مردد است بین دو شق، این چهار تا دلیل چهار تا شقن. ما دو تا دلیلشون میکنیم، هر دلیلی رو مشتمل بر دو شق قرار میدیم. این تمام خلاصه بحثی که ما در پیش داریم در دلائل قائلین به عینیت. اولا یک دلیل ذکر میشه که در اون یک دلیل گاهی به ماهیت توجه میشه گاهی به وجود. ثانیا چهار دلیل، همین یک دلیل تحلیل میشه به چهار دلیل. بعد از این که تحلیل شد به چهار دلیل و تبیین شد، جمع میشه و به صورت دو دلیل مردد، یعنی دو دلیلی که مردد است بین دو شق، تبیین میشه. اما شروع به اقامه دلائل که اول دلیل واحد رو ذکر میکنیم که عرض کردم در اون دلیل ما دو لحاظ داریم، یکی لحاظ ماهیت، یکی لحاظ وجود. در لحاظ ماهیت زیادت رو مبتلا به محضور می‌بینیم، در لحاظ وجود هم زیادت رو مبتلا به محضور می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که پس زیادت غلطه، بنابراین باید عینیت باشد. دلیل به این صورته که اگر ماهیت زاید، اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، همونطور که از این مقدمه پیداست، زیادت رو باطل میکنن، عینیت ثابت، تا عینیت ثابت بشه. اگر وجود، دوباره تکرار میگم، اگر وجود عین ماهیت نباشد، با توجه به اینکه جزء ماهیت هم نیست، لازم نیست که زائد بر ماهیت باشد. این با توجه به این که جزء ماهیت نیست رو اول بحث توضیح دادم. گفتم هیچ کس قائل نشده به جزئیت وجود للماهیت، یا قائل به زیادت شدم یا قائل به عینیت شدم، کسی قائل به جزئیت نشد. پس با توجه به این که قول به جزئیت رو نداریم، اگر ما عینیت رو قبول نکنیم، باید زیادت رو قبول بکنیم. و معنای زیادت این است که وجود قائم است به ماهیت، یا ماهیت موصوف است به وجود، و قیام و اتصاف اقتضا می کند که طرفین موجود باشد، موصوف و صفت هر دو باید موجود باشد تا اتصاف درست بشه. اون ماهیت و بله باید هر دو موجود باشن تا قیام حاصل بشه، تا اتصاف حاصل بشه. از طرفین قیام، طرفین و اتصاف باید موجود باشن، ولی اتصاف و قیام حاصل نمیشه. پس اگر وجود زائد بر ماهیت است و به تعبیر دیگه وصف ماهیت است و به تعبیر سوم قائم به ماهیت است، باید هم ماهیت موجود باشد هم وجود موجود باشد. ولی تالی باطل است که ماهیت و وجود هر دو موجود باشند. نه ماهیت رو میتوان گفت موجود است محدود داره، نه وجود رو میتوان گفت موجود است تالی. به هر دو قسمش باطله. این که لحاظ کنید ماهیت رو نمیتوانید بگید موجود است، که لحاظ کنید وجود رو بازم نمیتوانید بگید موجود است. پس نتیجه میگیم که مقدم هم باطله، یعنی وجود این ماهیت نیست. گفت این قیاس چجوری شروع شد؟ خیلی طولانی بود. گفتیم که وجود، اگر وجود این ماهیت نباشد، با توجه به این که جزء ماهیت هم نیست، باید زائد بر ماهیت باشد، باید زائد بر ماهیت باشد. بعد معنای زیادت رو گفتیم، گفتیم زیادت یعنی قیام، قیام وجود به ماهیت اگر از طرف وجود نگاه کنیم، و به معنای اتصاف ماهیت به وجود است اگر از طرف ماهیت ملاحظه کنیم. هر دوش میشه زیادت وجود علل ماهیه رو میشه به یکی از دو جور تعبیر کرد، به قیام وجود به ماهیت یا به اتصاف ماهیت به وجود. بعد گفتیم پس اگر وجود این نباشد، این ماهیت نباشد، باید قائم به ماهیت باشد. خلاصه این میشه دیگه، گفتیم باید زائد باشد، زائد هم معنا کردیم. تالی به این صورت در آمد، اگر وجود این نباشد باید وصف ماهیت باشد و قائم به ماهیت باشد. بعد میگیم ولی این باطل است. چرا؟ چون اتصاف شیء به شیء و قیام شیء به شیء اقتضا میکند وجود هر دو شیء را. پس اگر بخواهد وجود وصف ماهیت باشد و یا قائم به ماهیت باشد، اقتضا میکند وجود ماهیت و وجود وجود را. لیکن وجود ماهیت و وجود وجود محذور دارد و باطل است، یعنی تالی باطل است. برمیگردیم اون مقدم اول رو که وجود این ماهیت نباشد، اون هم باطل است. پس وجود این ماهیت هست. این دلیل بود که توجه شدید همینطور که این میامدیم جلو، هی تالی رو عوض میکردیم، دوباره یه قیاس دیگه درست میکردیم، تا میرسیدیم به آخر سر که تالی رو باطل میکردیم، برمیگشتیم گفتیم مقدم اول باطله. این کل اصطلاح بود. از این اصطلاح فقط دو مطلب باقی مونده که باید تبیین بشه. یکی این که اگر وجود موجود باشد، اگر ماهیت موجود باشد محضور داره. دوم این که اگر وجود موجود باشد محضور داره. این دو تا محضور باید بیان بشه، یعنی تالی باید باطل بشه. اگر این دو تا محضور بیان شد و تالی باطل شد، نتیجه میگیریم که مقدم هم باطله و دیگه قیاسمون تمامه. حالا این مقداری که عرض کردم تصدیق بکنن، بعد بیان کنیم که چرا این اتصاف و قیام، یا به تعبیری دیگر چرا وجود الماهیه، چرا اتصاف و قیام در ماهیت وجود باطل است، یا به تعبیری دیگر چرا وجود ماهیت و وجود وجود باطل است. این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. شفه شب 64 بودیم، شفه 12 هم و لما فرق المصنف عن ذکر الادله على زیادت الوجود، وقتی ادله زیادت الوجود رو ذکر کرد، اراد الاشاره الى الجواب عن استدلال القائلین و عینیت الوجود، استدلال قائلین و عینیت میره و جواب میده. فلنذکر اولا ادلتهم ما اجاب القوم عنها، ما اولا ادله این قائلین و عینیت الوجود رو ذکر میکنیم با جوابهایی که قوم یعنی متکلمین از این ادله دادن. این اولا در مقابلش ثانیانه، ولی ثانیان نمیاد، به تعبیر ثانیان نمیاد، میاد در بحث ثانیان، ولی تعبیر ثانیان چیز نیست. فلنذکر اولا ادلتهم و ثانیان نشرح کلام خواجه رو، یعنی اول ما بدونیم توجه به کلام خواجه دلیل قائل بینیت رو میاریم، دلائل قائل بینیت رو میاریم، جواباش رو میدیم، بعد که تموم شد ثانیان شروع میکنیم به توضیح عبارت خواجه. میگیم این عبارت خواجه ناظر است به فلان قسمت از دلیل قائلین عینیت و این قسمت دیگه مثلا ناظر است به فلان قسمت، اینطوری دیگه شروع به بحث میکنیم. پس اولا ادله آقایون را با جواب بدون توجه به کلام خواجه ذکر میکنیم، ثانیان همین مطالب رو در کلام خواجه جستجو میکنیم. البته سلام خواجه از صفحه 170 در این کتاب شروع میشه، یعنی اولا تا صفحه 170 طول میکشه، از این صفحه 164 حدود 6 صفحه بسته. قال شارح المقاصد، احتج القائلون به کون الوجود نفس الماهیه به وجوه هم. اینا استدلالشون چند تاست، یکی نیست، ولی خود تفتازانی همه استدلال رو جمع میکنه، حاصل گیری میکنه، به عنوان یک استدلال ارائه میده. حاصل این وجود نفسه، انهو لولم یکن نفس، انهو یعنی وجود، لولم یکن نفس الماهیه، این ولیش جز امن ها بالاتفاق جمله حالیه است. اگر وجود نفس ماهیت نباشد، در حالی که جزء ماهیت هم به اتفاق نیست، لکان زائدن علیها، اگر نفس نباشد با توجه به جزء نبودن حتما زائد خواهد بود، زائدن علی الماهیت قائمن بالماهیت مانند قیام صفت الموصوف. بله؟ نه، قیام صفت الموصوف مفعول مطلق نوعیه، مفعول مطلق نوعی که باشه به تقدیر مثل معنیش میکنیم، قیام از صفت الموصوف یعنی مثل قیام از صفت الموصوف، هر جا مفعول مطلق نوعی باشه ما قبلش یه مثلی رو میگیم. و قیام الشیء بالشیء فرع یه قانون کلی داریم میگیم، که بعد میگیم این قانون کلی در وجود ماهیت نمیتونه پیدا بشه. قانون کلی اینه که در جایی که شیء به شیء قائم است، در جایی که شیء به شیء متصف است، این قانون اونچنینه. قیام و شیعه به شیع فرع و ثبوت هم ما فی الفاظ هما، اگر شیعی به شیعی قائم باشد، شیعی به شیعی متشف باشد، باید هر دو شیع موجود باشد، و الا اتصاف یا قیام تحقق پیدا نمی کنه. لأن ما لا کون له فی نفسه، چیزی که کونی براش و وجودی براش فی نفسه نیست، لا یکون و محلن، محل برای غیر واقع نمی شود، یعنی چیزی با او قائم نمی شود، ولا فی محل حلول هم نمی کنه، یعنی قائم به چیزی هم نمی شود، نمی تواند محل واقع شود، نمی تواند حلول کند، یعنی نمی تواند قائم به چیزی باشد که اسمشو می تونیم حلول، نمی تواند ما یقوم و به باشد که اسمشو می تونیم محل، نمی تواند قائم باشد، نمی تواند ما یقوم و به باشد. خب این قانون کلی رو داریم که در هر قیامی، قیام شیء به شیء، باید طرفین وجود فی نفسه داشته باشد. اما هاذا این قانون کلی که در هر قیامی داریم به نظر الی الوجود و الماهیت ممتنع، یعنی نمیتوانیم بگیم ماهیت و وجود هر دو موجودند، و چون نمیتونیم بگیم و وجود نفسی براش نمیتونیم قائل بشیم، قیام یکی به دیگری غلط میشه. نه ماهیت میتونه قائل به وجود باشه که ایشی نگفته، نه وجود میتواند قانون ماهیت باشد چنانچه قائلین به زیادت میگویند، بلکه فقط باید عینیت باشد. حالا چرا نمیشود وجود موجود باشد؟ ماهیت موجود باشد که عرض کردم به معنای یک تالی لاسه نتالی باسلونه، اینو حالا میخوام توضیح بدیم. بله 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 قید فیال خسیم ها روشن انسان الان دو تو وجود، وجود و ماهیت دو تو وجود میخوام داشته باشن. یکی وجود فی نفسه باید داشته باشه، یکی وجود به عنوان حال یا به عنوان محل. یعنی ماهیت خودش باید موجود باشد، یک که کون تامه، یکی محل باشد برای وجود که کون ناقصه. همچنین وجود باید موجود باشد خودش که میشود کون تام، همچنین موجود باشد برای ماهیت که میشود کون ناقص. یعنی اگر کون ناقصی رو قیام شی بشه یعنی کون ناقص. اگر کون ناقص برای دو شی قائل بودیم، این دو شی باید کون تام داشته باشد، یعنی وجود فی نفسه داشته باشد. این چه اوشون میگه وجود فی نفسه ثبوت نما فی انفسه ما، یعنی خودشون باید کون تام داشته باشن تا بتوانن کون ناقص شامل دارا بشن. موصوف بودن کون ناقصه، صفت بودن کون ناقصه. چیزی میتواند این کون ناقص داشته باشه که کون تام داشته باشه، یعنی باید موجود باشه تا بتونه موصوف باشه، باید موجود باشه تا بتونه صفت باشه. این در هر قیام شیء ای، در هر اتصاف شیء ای ما این قانون داریم، ولی این قانون در مورد ماهیت وجود پیاده نمیشه. بنابراین نمیتونیم در ماهیت وجود قیام شیء اند شیء تصویر کنیم، این قیام الوجود بالماهیت تصویر شدنی نیست. حتما باید وجود عین ماهیت باشه، نه قائم. بیان مسئله اینه. اما درباره ماهیت دو تا نظر داریم، یک نظر درباره ماهیت، یک نظر درباره وجود. اما درباره ماهیت، ماهیت میخواهد محل شود برای وجود، ما یقوم و به باشد برای وجود. ماهیت میخواد ما یقوم و به باشد برای وجود و محل باشه. ببینیم میشه یا نمیشه. اگر ماهیت میخواد محل باشه برای وجود، باید قبل از این که محل شود برای وجود موجود باشه. ولی شیء معدوم که نمیتونه محل چیزی قرار بگیره، پس باید قبل از این که وجود برش عارض بشه و قبل از این که محل وجود واقع شود، باید خودش موجود باشه. حالا سوال میکنیم این وجودی که ماهیت قبل از عروض وجود دارد، همین وجودی است که بعداً عارض می شود یا یه وجود دیگره؟ پس روشن شد که باید وجود داشته باشه این ماهیت. سوال اینه که این وجودی که الان ماهیت باید قبل از عروض وجود داشته باشه، همین وجودی است که بعداً عارض می شه یا یه وجود دیگری است؟ اگر بگید همین وجودی چقدر بعدن عارض میشه، لازمش اینه که این وجود قبل از عروض باشد و ماهیت رو به وجود نفسی موجود کند، بعدن دو مرتبه عارض شود و به عنوان وصفی برای ماهیت تحقق پیدا کند. لازم میاد این وجود بر خودش مقدم باشه، یعنی همین وجودی که مؤخراً به عنوان عارض، به عنوان وصف، به عنوان قائم میخواهد برای ماهیت بیاید، همین باید قبلاً بیاد ماهیت رو موجود بکنه، بعداً بره دوباره عارض بشه. میشه تقدم شیء علی نفسه و باطل، یه نوع دوره تقدم شیء علی نفسه هست و باطل. اما در صورتی که بگید وجودی غیر از این وجودی که بعداً میخواد عارض بشه، پس ماهیت به یک وجودی موجود می شود، وجود دیگری برش عارض می شود. اگر اینو بگید، میگیم نقل کلام در اون وجود می کنیم که ماهیت با او موجود شده، او عین ماهیت یا زائده؟ اگر عینه که خب حرف ما ثابته، اگر زائده پس او هم می شود وصف ماهیت و عروضش متوقف در این است که قبلش ماهیت موجود باشد به وجود ثالثی. باز دوباره میریم سراغ اون وجود ثالث، میگیم اون وجود ثالث این همین وجود دومه یا غیره؟ اگر اینه که میشه دو، همون تقدم شیء علی نفسه. اگر غیره، باز زائده بر ماهیته وصف ماهیت، ماهیت قبل از این وجود سوم باید موجود باشه یا وجود چهارم و های سزای تسلسل. پس اگر ماهیت قبل از وجود موجود باشد، ماهیت اگر بخواد، اگر وجود زایده بر ماهیت باشد، باید ماهیت قبل از وجود موجود باشد. و اگر بخواهد قبل از وجود موجود باشد، یا به همین موجودی که وجودی که بعدن میاد موجود میشه، یا به وجود دیگر موجود میشه. اگر به همین وجود موجود بشه، محضور تقدمشی علی نفسه لازم میاد، و اگر به وجود دیگر موجود بشه، محضور تسلسل لازم میاد. این هر دو محضور باطلند. پس وجود ماهیت قبل از عروض وجود باطل. اگر ماهیت قبل از عروض وجود موجود نبود، وجود نمیتواند قائم به او باشد، عارض بر او باشد، وصف بر او باشد، بالاخره زائل بر او باشد. حتما باید این باشد. این از ناحیه ماهیت تمام شد. از ناحیه ماهیت میباید دلیل تمام کردیم. از ناحیه وجود هم تمام میکنیم. چیزا به هم مرتبط نیستن. چند ناحیه دو تا دلیل، هر شد یک دلیله که دو تا شاخه پیدا میکنه. از هر کدوم از دو شاخه چه رفتید نتیجه رو میگیرید. چه از طرف ماهیت برید منتهی میشید به عینیت و بوچلان زیادت، چه از طرف وجود برید، چون از طرف وجود هنوز نرفتیم، بعدا انشالله میگیم. از طرف ماهیت هم برید و محضور برخورد میکنید، برای دفع محضور ناچارید که بگید ماهیت وجود عین ماهیت هست، زاده بر ماهیت میشه. شما این الان بیان کردیم، از طرف وجود هم برید همین نتیجه رو میگیرید که انشالله بعدا که رسیدیم از خواهیم کرد. اما من جانب الماهیت، از جانب ماهیت نمیتوانیم این قانون رو داشته باشیم که ماهیت قبل از این که وجود به او قائم شود و در او عارض شود و وصف او قرار بگیرد نمیتواند موجود باشد. به این جهت که ماهیت اگر تحقق پیدا کند به عنوان محل الوجود، یعنی بتواند محل وجود شود، بتواند وجود فی نفسها بگیرد و در نتیجه محل وجود عارضی شود، تحققش به یکی از دو وجود است. اما به جال کل وجود، یعنی همین وجودی که مؤخراً میخواهد عارض شود، پاراگراف بعدی، و اما به وجود آخر یا به وجود دیگری غیر از این وجودی که بعداً عارض میشه، اگر به جال کل وجود بخواهد موجود شود، فیلزم تقدم شیعه علی نفسه، لازم میاد که شی بر خودش مقدم شود. لازم میاد که شی بر خودش مقدم شود، یعنی این وجود بر خودش مقدم شود. وجود قبل از این که عارض شود موجود باشد، ماهیت رو به وجود فی نفسه موجود کند تا بعدن اجازه عروض پیدا کنه. خب این شیعی که مؤخراً میخواد بیاد باید مقدمن هم باشه، میشه تقدم شیعه علی نفسه. زیرا بدیهیش که معروض که در اینجا ماهیته باید قبل از عارض موجود باشد، یعنی قبل از وجود موجود باشد، پس باید ماهیت موجوده باشد تا وجود براش عارض شود. این موجود بودنش قبل از عروض است، چون معروض باید قبل از عارض موجود باشد، پس ماهیت باید قبل از وجود موجود باشد. و اگر به همون وجود بعدی بخواهد موجود شود، لازمش اینه که این وجود بعدی قبلا هم بیاید و ماهیت موجود کند. اون ما هو المتأخر می شود متقدم، می شود تقدم شیعه علی نفسه. و این ما به وجود آخر یا وجود ماهیت و تحقق ماهیت به وجود دیگر است، یعنی وجود دیگری ماهیت رو موجود کرده و بعد به ماهیت اجازه داده که محل برای وجود عارض شود. اگه این باشه دیگه دوری لازم نمیاد، چون اون وجود عارض مؤخر است، این وجود دیگر مقدم است. یک شی هم مقدم هم مؤخر نمی شود. مقدم یه وجود، مؤخر یه وجود دیگری. این تا مشکل تسلسله. مشکل اینه که تسلسل لازم میاد، چون اون وجود دیگری هم که میخواهد ماهیت رو قبل از عروض وجود موجود کند، او هم عارض بر ماهیت است. اگر عارض ماهیت، وصف ماهیت، و مستلزم این است که ماهیت قبل از او هم موجود باشد به وجود ثالث. فیلزم تسلسل موجودان ضرورت ان هذا الوجود ایزن. بله؟ بله، تسلسل وجودات، تسلسل وجودات فرق نمی کنه، تسلسل موجودات یا تسلسل وجودات. وجودات تسلسل پیدا کنن که در واقع خب وجودات همون موجودات هن، لازم تسلسل موجودات، یعنی موجوداتی که عبارت از وجودات هن. شما کتاب کنی وجودات داری موجودات؟ بله؟ موجودات داری بله؟ تسلسل موجودات یعنی تسلسل موجوداتی که عبارت از وجودات هن. ضرورت انه هازل وجود ایزن آرزون الا درست نیست، این کتاب ما الا آمده درست نیست. این مصحح به اصل این نقل که نقاصده مراجعه کرده، در نقاصد کلمه الا داشته، بردسته الا رو اینجا آورده، در حالی که نقاصد که چاپ شده در بیروت چاپ شده و بسیار مغلوب چاپ شده، بعضی جاها واضحه که غلطه، نباید اون رو مورد اعتماد قرار بدیم، چون چاپ شده در بیروت چاپ شده و بیروت هم فقط به زیبایی کتاب اهمیت میده، به داخل کتاب چندان اهمیت نمیده، لذا کتابایی که بیروت چاپ میکنه نوعا پر غلط، نه حالا استثنا داره ولی نوعا پر غلط. البته این کتاب رو نصف چاپ کرده ولی بیروت افسد کرده، ولی به نظرم میرسه که به مطلب حروف جدید حلسین جدید کرده بیروت، از روی اون نسی حلسین جدید کرده، نسی خوب چاپ میکنن بیروت ها خراب چاپ میکنن. الانحال این کتاب غلط داره و نباید اون غلط های رو که اینجا به عنوان مصدر برداریم بریم، این صحیح برداشته آورده این الا رو گفته تو مصدر، یعنی تو اصل این نفت که مقاصده این کلمه وجود داشته، بنابراین ما در اینجا باید بیاریمش، غافل از این کلمه اینجوره بسن عبارت خراب میکنه به هم میریزه، نباید باشه، حتما باید همونجا خط بخوره، این در مقاصد باید خط بخوره تو که بسه اینجا. فیلزم تسلسل موجودات ضرورت ان هذا الوجود ايضا آرزون، زیرا این وجود دوم هم که قبل از وجود آرز است اینم خودش آرزه، چون شما میگید هر وجودی زایده بر ماهیته، بنابراین اینم اختزا میکند سابقیت وجود معروض، یعنی سابقیت وجود ماهیت رو میگه قبل از این وجود هم باید ماهیت موجود باشد و وجود سوم هاکزا نقل کلام در اون سومی میکنیم، سوم و چهارم و پنجم، همینطور میریم تا بی‌نهایت میشود تسلسل. پس از جانب ماهیت نمیتوانیم عروض رو عروض وجود تمام کنیم، چون عروض وجود بر ماهیت اقتضا میکند وجود ماهیت رو قبل از عروض، و وجود ماهیت قبل از عروض یا به همین وجود یا به وجود دیگر است، علی کل الحال اشکال داره. پس وجود ماهیت قبل از وجود اشکال داره، از طرف ماهیت نمیتونیم بگیم، بریم از طرف وجود ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خب حالا وجود آیا میتواند عارض باشد؟ گفتیم که اگر وجود بخواهد عارض شود قبل از عروض باید موجود باشد، شأن هر عارضی این چنینه، شأن هر عارضی این است، همونطور که شأن هر معروضی این است که قبل از اینکه محل شود باید موجود باشد، عارض هم قبل از اینکه عارض شود باید موجود باشد. البته منظور اون از قبل قبل زمانی ممکنه نباشه ها، چه عارض و معروض ممکنه در یک زمان با هم موجود شود، منظور اون قبل رتبیه، حالا قبل زمانی هم در کنار رتبی باشه یا نباشه، مهم قبل رتبی، یعنی معروض باید قبل از عارض باشد، عارض باید بعد از معروض باشد، این تمام هر دو این مهم نیست، این مهم نیست، اینجا منظور بحث ما این نیست، معروض باید قبل از عارض باشد، عارض باید بعد از معروض باشد، اینو ما بحث نداریم، ولی اونی که بحث ناش اینه که هر دو باید قبل از عروض باشد، این مهمه برای ما، هر دو باید قبل از عروض باشن، یعنی هم معروض هم عارض قبل از عروض باید حاصل باشد، قبل رتبی ولو قبل زمانی نباشه، یعنی ممکنه عروض با وجود هر دو همراه باشه ولی بالاخره عروض یه وصف زائدیست که باید موصوفاش قبلش موجود باشن، یعنی قبل رتبی باید موصوف و صفتی داشته باشیم تا اتصاف حاصل بشه، باید این دو تا ذات داشته باشیم تا اتصاف حاصل بشه، تا عروض حاصل بشه، اگر ما دو تا ذاتی نداشته باشیم عروضی حاصل نمیشه، پس عروض مؤخر است از معروض عارض، اتصاف مؤخر است از موصوف و وصف، و این تأخر و تقدم و تأخر رتبی ممکنه زمانی هم باشه ولی لازم نیست باشه، فقط تقدم رتبی حتما داره، تقدم و تأخر رتبی حتما است، پس اگر این چنین باشد وجود باید قبل از اینکه عارض شود موجود باشد، عروض اضافه است. عروض اضافه است، اضافه متقدم به طرفینه، لذا طرفین که مقدمن تقدم دارن رتبتن، عروض که متقدم است تأخر داره رتبتن. هر مقدمی رتبش مقدم است بر متقدم. عروض متقدمه، طرفین مقدمه، چون عروض اضافه است، اضافه متقدم به طرفینه، طرفین میشدن مقدم، این عروض که اضافه است میشدن متقدم. هر مقدمی تقدم رتبی دارد بر متقدم و هر متقدمی تأخر رتبی دارد از مقدم، ولو تقدم و تأخر زمانی نداشته باشید. پس اگر وجود بخواهد عارف شود بر ماهیت، قبل از عروض باید وجود موجود باشد. وجود موجود باشد، دقت کنید، اگر وجود بخواد موجود باشد، شما گفتید وجود عین شیء موجود نمی شود بلکه زائد بر موجود می شود. فیلزم که وجود اگر بخواهد موجود باشد، یه وجودی برای زائد باشد، چون وجود میخواد موجود بشه. هر وجودی زائد بر موجود است، پس این وجود هم زائد بر این موجود است. این موجود خود وجوده، یه وجودی باید زائد بر این وجود داشته باشیم تا اینکه وجود موجود شود. خب پس لازم میاد که برای این وجود وجودی باشد تا این وجود به اون وجود موجود شود، تا این وجود سابق به اون وجود بعدی موجود شود. خب وجود بعدی اگر بخواد باشه، خب وجود بعدی هم موجوده، وجود بعدی هم موجوده. پس اگر او هم بخواهد موجود باشد، باید یه وجودی او را موجود کند. دوباره اون وجود سومی که این وجود را موجود میکند، دوباره اونم وجوده، باید موجود باشد، یه وجودی باید او را موجود کند. به حال چطا تسلسل لازم میاد. این اگر وجود بخواهد به وسیله وجود موجود شود، وجودش هم به وسیله وجود موجود می شود، وجود وجودش هم به وسیله وجود موجود می شود و تسلسل لازم می آید. پس وجود نمی تواند قبل از وجود موجود باشه، قبل از عروض بر ماهیت موجود باشه، اصلا وجود نمی تواند موجود باشه. تو وجود بخواهد موجود باشد، معنیش اینه که وجود به وجود زاید نمی تواند موجود موجود باشه. وجودی که این خودش اشکال نداره، وجود به وجودی که این خودش نمی تونه موجود باشه، وجود به وجود زاید نمی تونه موجود باشه. و شما گفتید که هر شیئی که بخواد موجود باشد، به وجود زاید موجود می شود. وجود رو همه جا زاید گرفتید، وجود رو بر موجود زاید کردید، چون اون موجود ماهیت باشه که وجود باشه. البته بعدا اشاره خواهیم کرد که وجود با ماهیت فرق داره. موجودیت وجود ذاتشه، موجودیت ماهیت ذاتش نیست. اینه بعدا اشاره خواهیم کرد. الان تو زمین که فعلا این مطلب راه ندید، بذارید مطلب تمام بشه، یعنی قول مستدل تمام بشه، بعدا ما چیکار میکنیم با این مستدل؟ بحث بعدی مونه. فعلا ما میخوام استدلالش رو تمام کنیم. اون میگوید که وجود اگر باید قبل از عروض موجود باشد، وجود باید موجود باشه و هر موجودی به وسیله وجود زائد موجود میشود. پس این وجود ما هم که میخواهد موجود شود، به وسیله وجود زائد موجود میشود. پس باید وجود دارای وجود باشد، دوباره اون وجودش باید دارای وجود باشد، همیشه که اصلا تسلسل لازم میاد. بنابراین اگر ماهیت بخواهد قبل از عروض وجود موجود باشد، یا دو لازم میاد یا تسلسل. اگر وجود بخواهد قبل از عروض وجود موجود باشد، تسلسل لازم میاد، همش باطله. پس نمیتوان گفت، دقت کنید اینجا رو، نمیتوان گفت ماهیت قبل از عروض وجود موجود است و نمیتوان گفت وجود قبل از عروض وجود موجود است. پس عروض را نمیتوان معتقد شد، که اگه عروض باشه باید ماهیت و وجود را قبل از عروض موجود بدونیم، ولی نمیتونیم ماهیت و وجود را قبل از عروض موجود بدونیم. پس عروضی نیست. اگر عروضی نیست، زیادتی نیست، یعنی وجود بر ماهیت زاید نیست. به اول مسئله به چی وجود موجوده؟ که گفتم در زمتون نیایید، چه گفتم در زمتون نیایید، میبردم بحث میکنم. این هر شرم سلام کنم، اصلا این تو نیارید. و همین بیانی که داریم میگیم، هر موجودی به وجود زاید موجوده، با این بیان ما داریم اصطلاح رو تمام میکنیم. بلد کسی بگه وجود به این خودش موجوده که دیگه تقدم و تأخری نباشه که مشکلی ما نداریم. اون حالا انشاءالله بعدا درست میشه. اگر چه مرحوم الهیجی همین هم قبول نمی کنه، اگر چه مرحوم الهیجی این هم قبول نمی کنه، از یه را دیگه وارد میشه. البته در مباحث بعدی معلوم میشه خیلی فاصله داره. و اما من جانب الوجود، اما از جانب وجود نمیتوانیم بگوییم وجود عارض است و زائد است و قبل از عروض موجود است. فلانه لو تحقق، اگر محقق شود وجود، یعنی اگر وجود موجود شود، در حالی که فرض ما این است که تحقق هر شیء، یعنی وجود هر شیء، هر شیء یعنی هر شیء موجودی، تحقق از زائد بر خودشه، که این فرض خود مستدله. مستدل داره این چنین فرض میکنه که خصم است که ما هستیم، میگیم وجود در هر موجودی زائد است، چه اون موجود ماهیت باشد چه اون موجود خود وجود باشد، وجود در همه جا زائد بر موجود است. اگر این رو بگیم و بیان و قبول کنیم که وجود تحقق دارد، یعنی وجود به وجودی محقق میشود چون اون وجود زائد است، تسلسلت الوجودات، وجودات زائد میشن. اگر وجود این باشه یه وجود بیشتر نیست، اما اگر وجود زائد باشه، خب این وجود اول یه وجود زائدی رو دارد که به توسط اون وجود زائد موجود میشود، وجود دوم وجود زائد بعدی رو دارد به توسط اون موجود میشود، به ها کسا تسلسلت میشن. دلیل تا اینجا تموم شد. من دلیل رو خلاصش میکنم که میخوام ازش عبور کنیم. دلیل این شد که اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، اگر وجود عین ماهیت نباشد، با توجه به اینکه جزء نیست زائد خواهد بود. و اگر زائد باشد چون قائم است و وصف است، قانون هر قیام و وصف و عروض رو باید داشته باشد، یعنی باید طرفین عروض هر دو موجود باشند، ولی ماهیت و وجود نمیتوانند قبل از عروض موجود باشند. ماهیت نمیتواند زیرا اگر بخواهد قبل از عروض موجود باشد یا دولتن یا تسلسل، وجود نمیتواند زیرا اگر بخواهد قبل از عروض موجود باشد تسلسل بزنید. پس هیچ کدام از این دوتا نمیتوانند قبل از عروض موجود باشند، و چون موجودن معلوم میشه عروضی در کار نیست. اگر عروضی در کار نیست، چون اگر عروض باشه مشکل داریم، چون موجودن معلوم میشه مشکلی نداشتیم، مشکل نداشتیم یعنی عروضی نبوده. وقتی عروض نبوده زیادت نبوده، اگر زیادت نبوده عینیت هست. پس هر وجودی عین ماهیت هست، عین موجود است، زائد بر موجود نیست و هو المطلوب. این کل استدلال. بعد تفتازانی استدلال رو تحلیل میکنه، همونطور که عرض کردن اول بحث تحلیل میکنه، و این استدلال واحد چهار دلیل میشه. اول گفتیم وجوهی از ادله برای قائلین به عینیت هست که تفتازانی همه وجود رو در هم ادغام کرد و به عنوان یک وجه ارائه داد. اون یه وجه هم دو تفاخه داشت، یکی از ناحیه ماهیت، یکی از ناحیه وجود، که توضیح داشت. بعد گفتیم که همین یک دلیل رو ایشون تحلیلش میکنه، چهار تا دلیل از توش در میاد. دقت کنید چهار تا دلیل چطوری در میاد. یک بار ماهیت رو معدوم فرض میکنه و وجود رو بر این ماهیت معدوم عارض میکنه، به محضور برخورد میکنه، میگه پس این فرض باطل. یک بار ماهیت رو موجود فرض میکنه و وجود رو بر این ماهیت موجوده عارض میکنه، بازم به محضور برخورد میکنه، میگه پس این فرض هم باطل. بار سوم وجود رو معدوم فرض میکنه و عارض میکنه بر ماهیت، به محضور برخورد میکنه، این فرض سوم هم میگه باطل. بار چهارم وجود رو موجود فرض میکنه و این عارض بر ماهیت میکنه، بازم به محضور برخورد میکنه، میگه این فرض هم باطل. هر چهار فرضی تصور شده رو باطل میکنه و میگه زیادت اگر بخواهد حاصل شود در ضمن یکی از این چهار فرض حاصل میشه، و این چهار فرض همگی باطل، پس زیادتی که غیر از این چهار فرض فرضی دیگر ندارد باطل. این کل استدلال چهارگانه است. پس اینطور توجه کنید خلاصه، که خلاصه را شارح میده. اعتبار میکند وجود و عدم را یک بار در معروض که ماهیت باشد، یک بار در عارض که وجود باشد، تا چهار تا فرض درست میکند، هر چهار فرض ابطال میکنه، زیادتی رو که در یکی از این چهار فرض میتواند محقق شود باطل میکنه. این خلاصه یک صفحه و نیم مثل داره. بله چهار تا وجه درست میشه، چهار تا وجه درست میشه، چهار تا وجه هم چهار تا فرض بگیرید، ابی نداره، یک دلیل چهار تا فرض. بله برای دیگه چهار تا یک دلیل با چهار تا وعده، با چهار تا فرض، چهار تا فرض دارین، هر چهار فرض رو باطل میکنین، همش یه دلیله، چهار تا فرضه، چهار تا فرضه یک دلیل. البته شاید تعبیر من غلط بود که گفتم چهار دلیل، نه یک دلیله چهار تا فرض توشه، چهار تا وعده توشه، چهار تا احتمال توشه، وعده یعنی احتمال، چهار تا وعده و احتمال توشه، هر چهار احتمال رو باطل میکنه و دلیل تمام میشه. سبب اعتبار الوجود و عدم، عبارت توجه کنید، این توضیحاتی که عرض کردم برای این خط معلوم میشه. سبب اعتبار الوجود و عدم فی کل من المعروض و العارض، اگر یک بار وجود رو بار دوم عدم رو اعتبار کردیم و لحاظ کردیم در هر یک از معروض که ماهیت باشد و عارض که وجود باشد، یعنی یک بار وجود عدم رو در معروض، بار دیگر وجود عدم رو در عارض اعتبار کردیم، ممکن است استدلال کنیم بر امتناع زیادت ماهیت، زیادت وجود بر ماهیت در بحث اوتو به چهار دلیل. ایشون تعبیر به چهار دلیل داره، حالا روشن میشه که تعبیر به دلیل مشکل نداره. البته یک اینجور که من بیان کردم، یک دلیل است که چهار احتمال پیش باطل میشه، حالا چهار تا دلیل هم بگیره مشکل نداره، بیان میکنه مشکل معلوم میشه. چهار تا فرض داریم که فرض را از سر نخواهیم، در هر فرضی استدلال میکنیم و زیادت رو در اون فرض باطل میکنیم. دقت کنیم، میخوام جواب ایشون داده بشه که میگم چهار تا دلیل نیست چهار تا فرضه، میخوام ثابت کنیم که چهار تا دلیل هم هست، چهار تا فرض اشکال نداره، چهار تا دلیل هم هست. بنابراین اون تعبیر اولی که من گفتم تعبیر درستی اشکال نداره، که گفتم تحلیلش میکنیم به چهار تا دلیل، تحلیل به چهار تا دلیل میشه. چهار تا فرض داریم، در هر فرضی دلیل میاریم بر این که زیادت باطله، چهار تا دلیل میشود در چهار تا فرض، چهار تا دلیل میشود در چهار تا فرض، و هر دلیلی ثابت میکند که زیادت باطله، من چهار زیادت رو در فرضی باطل میکنه، وقتی جمع کردیم زیادت در کل فروض باطل میشود. از چهار دلیل مستقل داریم، هر دلیلی زیادت رو در فرضی باطل میکنه، مجموع فروض رو که جمع میکنیم زیادت در کل فروض، یعنی به طور مطلق باطل میشه. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، هم اون درسته هم این درسته. بله، سه دلیل بر بطلان آورد، سه دلیل بر بطلان آورد، این توجه به عرض بنده نفرمیدید. هر دلیلی زیادت رو در فرضی باطل میکند، پس اگه من یه فرض رو دلیل آوردم و باطل کردم، دلیل من تمامه، چون اون فرض رو باطل کرده، ولی فروض رو بعدی نتونم باطل کنم، دلیل من کارایی داشته، در اون موطنی که جاری شده تأثیر گذاشته، ولی در مباطن دیگه تأثیر نداره. شما این فرمود در سه موطن من اثبات نفی زیادت میکنم، در یه موطن نمیکنم، بله در اون سه موطن کارتون تمامه، در اون سه موطن کار درسته و دلیل کاراییشو داشته. چرا؟ چون در این موطن شما دلیل رو اقامه کردید، در همون موطن هم به شما نتیجه داده. مدعای ما زیاده در کل فروض، در کل فروض نه ما عرض کردم ما یه مدعا داریم ولی تحلیل کنیم چهار مدعا میشه. بحث تحلیل رو مطرح کردیم، یک مدعا داریم لذا یه دلیل میخواد که یه دلیلم آوردیم، ولی این یه مدعا به چهار مدعا تحلیل میشه، برای هر مدعا یه دلیل میاریم. وقت چهار تا دلیل میاریم برای چهار تا مدعا، چهار تا دلیل میاریم برای چهار تا مدعا، بعد جمع میکنیم این چهار تا دلیل میشه یه دلیل برای یه مدعا. حالا ما داریم همین میگیم، ما میگیم یک دلیل برای یک مدعا داشتیم که بیان کردیم، بعد مدعا رو تحلیل میکنیم، دلیل هم تحلیل میکنیم، چهار تا مدعا میشه، چهار تا دلیل میشه. اگر بخواید با تحلیل حرف بزنید میگیم چهار تا مدعا چهار تا دلیل، اگر بخواد جمع کنید میگید یه مدعا یه دلیل. تفسیر این هر دو رو داره عمل میکنه. اولا گفت یه مدعا داریم یه دلیل، چه بیان چه تمام شد. حالا میگه چهار تا مدعا داریم چهار تا دلیل، حرفش درست ایرادی نداره. بعد دوباره عرض کردم بعدن جمع میکنه میگه یه مدعا داریم دو دلیل، بعد میگه یه مدعا داریم دو دلیل مردد، که این شاله بعدن بحث میشه. این چند جور زیر رو میکنه این دلیل رو. دلیل یکیه ها، از اول تا آخر که نمیم بودیم دسته صفحه که ما بحث میکنیم یه بحثه، اما چند جور زیر رو میشه. الاول اولش رو دقیقه کنید، اولش رو میزیم بخون. الاول یعنی فرض اول و وقت اول. میخواهیم ماهیت، میخواهیم وجود رو عارض کنیم بر ماهیت با قطع نظر از وجود ماهیت، یعنی ماهیت موجوده رو معروض قرار نمیدیم، ماهیت رو معروض قرار نمیدیم و وجود رو میگیم عارض بر ماهیت. ماهیت اگر موجود نباشد معدوم خواهد بود. درسته در تصور ما میتوانیم، در تصورمون میتونیم ماهیت منحیثیه رو تصور کنیم که نه موجود باشه نه معدوم، ولی این واقعیت نداره. این یا موجود یا معدوم، ما توجه به وجودش نمی کنیم، توجه به معدومیتش نمی کنیم. توجه نکردن غیر از اینه که در واقع موجود نباشه. ماهیت یا در واقع موجود یا معدومه. حالت سوم که ماهیت منحیثیه باشه نداریم. ماهیت منحیثیه رو ما با اعتبار در میاریم، یعنی با قطع نظر از وجود عدم که توجهی به وجود عدم نمی کنیم، ولی وجود یا عدم هست. بنابراین اگر ماهیتی رو موجود فرض نمی کنی باید ماهیت معدوم باشه. پس نتیجه این فرض این می شود که عارف کردی وجود رو بر ماهیتی که اون ماهیت موجود نیست، یعنی معدوم هست. بنابراین وجود عارض می شود بر ماهیت معدومه. ماهیت معدومه دقت می کنید، این طبیعی ماهیت معدومه متصف می شود به وجود، پس جمع می شود در ماهیت دو تا نقیض، یکی معدوم بودن یکی متصف به وجود بودن، یعنی موجود بودن. هم معدوم است هم متصف به وجود است. بنابراین اگر وجود رو زاید بر ماهیت بدانی، عارض بر ماهیت بدونی و ماهیت رو اینطور تصویر کنی که بدون شرط وجود، چون نکه با شرط وجود اگر وجود رو عارض می کردیم یا دور لازم اومده یا تفصل که بیان کردیم، این شخص میگه نه بدون شرط وجود، من وجود رو عارض بر ماهیت می کنم بدون این که ماهیت وجود سابق داشته باشه. ما بهش میگیم اگر وجود سابق نداره حتما عدم داره، نمی فرض دیگه نیست، یا باید موجود بشه یا معدوم، پس میشه ماهیت معدومه. حالا شما وقتی وجود رو برش عارض کردید معناش این میشه ماهیت معدومه معروض وجود یا موصوف به وجود قرار گرفت. معروض وجود یا موصوف وجود یعنی موجود شد. ماهیت معدومه در همون ظرفی که معدوم است موجود شد، یعنی ماهیت در عینی که معدومه موجود هم هست، میشه تناقض. پس این فرض درست نیست، چون منتهی به تناقض میشه. این فرض که وجود رو عارض کنید در ماهیتی که وجود براش فرض نشده و در نتیجه ماهیت معدوم است، این فرض درست نیست. چرا؟ چون منتهی میشود به تناقض، تناقض باطله، پس این فرض باطله. این بیان اول. الاول الاول انهو لو قام به ها، انهو یعنی وجود، لو قام به ها یعنی بالماهیت، در حالی که ماهیت بدون وجود معدوم است، یعنی ما ماهیت رو ماهیت بگیریم، ماهیت موجوده نگیریم، وجود رو قائم کنیم به خود این ماهیت، واقعت نظر از وجود. وقت ماهیت میشه معدوم، وقت موجود وجود قائم میشود به همین ماهیت معدوم. لازم قیام الوجود بالمعدوم، قیام الوجود بالمعدوم یعنی عروض وجود بر معدوم، یعنی معدوم بعد از عروض وجود موجود شود، در حالی که معدوم است موجود شود. و فیه جمع اون بین صفت الوجود و العدم و هوا تناقض، این وسیله در قیام وجود به معدوم جمع بین دو صفت وجود عدم است که تناقضه، جمع بین این دو صفت است، یعنی صفت وجود و عدم رو برای ماهیت جمع کردید، یا به تعبیر دیگه ماهیت رو گفتید هم معدوم هم موجود. دو تا تعبیر میکنیم، یکی این که صفت وجود و عدم برای ماهیت جمع شده، ماهیت هم متصف به عدم هم ماهیت متصف به وجوده، این که تناقض. یکی این که ماهیت هم معدوم است هم موجود، این هم میشه تناقض. و بین دو تعبیر فرقی نیست، از نظر معنا فرقی نیست، ولو ظاهرا فرقی. خب بقیه مباحث انشاءالله جلسه آینده گفته میشه که فرض های دیگر است و بطلان اون فرض.